بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما زنان و مردان، جوانان و نوجوانان عزیزی که بیش از 45 شب هست که در میدان و در خیابان‌ها حضور دارید و حماسه می‌آفرینید و حضور شما نقش موشک‌هایی داره که به قلب دشمن وارد میشه و به تعبیر حضرت امام سید مجتبی عزیزمون که فرمودن حضور شما در خیابان‌ها، این حضور حماسی باعث شده که دشمن ما دچار تناقض‌گویی و دچار هذیان‌گویی بشه و برای اینکه بتونه اینا توجیه کنه بیاد میگه این جمعیت که در خیابونا هستن هوش مصنوعیه و نمیتونن باور کنن که بیش از 45 شب مردم در خیابونا حضور دارن و هر شب بر حضور مردم و بر حماسه مردم افزوده میشه. در این فرصتی که من در خدمت شما هستم چند تا نکته میخوام عرض میکنم. این شبهاتی که این روزا مطرح است در رابطه با موضوع مذاکره که مردم نگران مذاکره هست و همینطور موضوع لبنان که در این توافق مورد نقد واقع شده، مردم نگرانند که خب چرا جمهوری اسلامی حزب الله لبنان رو احیانا تنها گذاشته، آیا واقعا این صحیحه؟ اگر صحیحه چرا حزب اللهی که به خاطر ما جنگیده، به خاطر ایران اسلامی وارد جنگ شده، چرا ما حزب الله رو تنها گذاشتیم و امروز از حزب الله دفاع نمی کنیم؟ به نظرم این بحث مهم نیست که جاهای مختلف که میریم همه این سوال رو میپرسن، مطرح میکنن، جا داره که به این موضوع بپردازیم. من مقدمتا چند نکته عرض میکنم بعد به این بحث اصلی لبنان هم میپردازیم. ببینید برادران و خواهران گرامی، این روزا بعضی شعارها تو خیابونا مطرح میشه که این شعارها مبنایی نداره. البته به خاطر اینه که مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه، اسم مذاکره که میبری مردم ناراحت میشن، میگن آقا این چیه دوباره داری مطرح میکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه سوابق مذاکره‌ای که ما داشتیم در ایران سوابق خوبی نیست. به همین دلیل تا میگی مذاکره مردم میگن دوباره یعنی ذلت و خاری و نمیدونم این بریم چیزی بدیم و بعد وسط مذاکره دشمن بیاد بزنه زیر میز، عملیات نظامی علیه ما بکنه و درها چیزی که همه اینا تو ذهن مردم میاد. ولی واقعش اینه که مذاکره، اصل مذاکره چیز بعدی نیست. مثلا بعضی شعار میدن مذاکره حرام است. خب کی گفته مذاکره حرام است؟ مذاکره کدوم فقیه گفته؟ امام شهید گفته حرامه، امام راحل گفته حرامه، امام جدیدمون میگه حرامه. آیا در اسلام مذاکره حرام بوده؟ واقعا اینطور نیست. ما میبینیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در موارد متعددی در دوران حکومتش مذاکره کردن، از جمله مذاکره‌ای که در حدیبیه بود. خب اگر حرام بود که پیغمبر نمیتونه مذاکره کنه که. با کی مذاکره کرد؟ با ابو سفیان. بعد مذاکره جانانه ای هم بود، مذاکره ای بود که به صلح انجامید و این آیات سوره فتح در اونجا نازل شد. ما قبل از ماجرای حدیبیه جنگ احزاب داشتیم که پیغمبر خدا در جنگ احزاب پیروزی قطعی نصیبش شد. فهزموهم باذن الله، به اذن خدا همه دشمن شکست خوردن، فرار کردن با شمشیر امیرالمومنین علی علیه السلام. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین شد و دشمن اصلا به هم ریختی دادش و فرار کردن. ولی آیه فتح اونجا نازل نشد. سوره فتح یک سال بعدش، سال پنجم نازل میشه. کجا نازل میشه؟ تو حدیبیه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیبیه و مذاکره کرد به صلح حدیبیه انجامید، آیاتی نازل شد: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک. خدا میخواد نعمتش بر تو تمام کنه. و یهدیه که صراطا مستقیما، خدا تو رو به راه مستقیم هدایت بکنه. و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدا میخواد یه پیروزی شکست ناپذیر، عزیز یعنی شکست ناپذیر، یه نصرت شکست ناپذیری به تو عنایت بکنه، یاریت بکنه. بعد دو بار تو این آیه، یه بار آیه چهارم یه بار آیه هفتم، خدا به مؤمنین دل و جرأت میده، اطمینان میده، میگه بلله جنود و السماوات والارض، یه بار میگه ان الله علیما حکیما، یه بار میگه ان الله عزیزا حکیما. تو همین چند تا آیه خدا لشکریانی در آسمان ها و زمین داره و خدا هم علیمه، هم داناست و هم حکیمه. یه جا میگه خدا لشکریانی در آسمان و زمین داره، خدا هم عزیزه، شکست ناپذیره و هم حکیمه. یعنی اطمینان میده به دل مؤمنین که این اتفاقی در اینجا افتاد، انشاءالله خدا با جنودش، با لشکریانش شما رو به پیروزی خواهد رسید. ظاهر ماجرا شاید بعضیا بهشون بر میخورد، قراردادی که حضرت در حدیبیه، توافقی که بستن با ابو سفیان، بعضیا که تحلیل درستی نداشتن مقابل پیغمبر هم وایستادن. مثلا به عنوان مثال یکی از مواد این قرارداد حدیبیه اینه، اگر کسی بفرمایید سوال بعد جلسه من در خدمتم، بفرمایید که اگر کسی از مکیان، اگر کسی از مکیان مسلمون بشه، پناهنده بشه به پیغمبر خدا در مدینه، طبق این قرارداد باید برش گردونن مکه تعبیرش بدن. اما اگر یه مسلمانی مرتد بشه و پناهنده بشه به ابو سفیانی ها، اونا چی؟ نباید برگردونن. خب این ظاهرش خیلی، خلیفه دوم اومد اعتراض کرد، آه این ذلته، این خاریه که تو اگه مسلمونی، مثلا یه شخص مسلمون بشه پناهنده به پیامبر بشه، باید برگردونی بهش. ولی اگر یه مسلمونی کافر شد، مرتد شد، پناهنده شد، درش نگردونن. پیغمبر خدا گفتن باشه این یه ماده است که ما قبول میکنیم، اما در کنار این یه ماده گذاشت، گفت از این به بعد همه کسانی که در مکه مسلمون میشن دیگه کفار قریش حق ایذا و آزار اونا ندارن، باید اسلام در مکه آزاد بشه. تا قبلش آزاد نبود، قبلا هر که مسلمون شد میگرفتن میزدنش، اذیتش میکردن، شکنجهش میکردن. پیامبر خدا این قرارداد رو گذاشت اونجا، ماده دوم. ماده سوم فرمودن ما بر میگردیم، چون ابو سفیان گفت حق ندارید امسال به عمره به جا بیارید، گفت ما بر میگردیم به شرط این که سال آینده بیم عمره آزاد انجام بدیم. هر مقدار جمعیتی که میخواید سه روز باید تو مکه آزادانه اعمال انجام بدید. خب این قرارداد ها یکی همین که اگر ابو سفیانیان تعرض کنند به مسلمان ها، در قبیله ای از مسلمین حمله کنند، این نقض آتش بسه، ما به خاطر اون میگیم جنگ میکنیم. اینا قراردادی رو که اونجا توافق شد. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ برام جالبه، رئیس تیم مذاکره کننده ابو سفیان پسرش مسلمان شده بود. همون لحظه که داشتن توافق امضا میکردن، پسر همون آقا که مسلمان شده بود اومد پناهنده بشه به پیامبر خدا. پیامبر خدا گفتن توافق شده. بعضی ها گفتن آقا این کاله هنوز امضا نشده. آقا فرمودن توافق شده، ما حرف زدیم. آقا ایشون الان خونی مالی هم بود، زده بودن اینا. آقا گفتن نه باید برگرده. آقا این اذیت میشه، فرمودن خدا داره برمیگرده. و حضرت حتی حاضر نشد این موردم نقض بکنه. خبر پیچید در مکه که پیغمبر خدا حتی این جوونی که مسلمان شده بود خواست پناهنده بشه، حضرت قبول نکرد. این اعتبار پیغمبر خدا تو مکه پخش شد. عجب پیامبر یعنی این قد به عهدش وفا داره؟ بله. بعدن هم با اسلام آزاد شد. از اون روز مردم مادم مسلمون شدن توسوی در مکه. سال بعد پیامبر خدا آمدن عمره به جا آوردن، یه همایش سنگینی به جا آوردن. سه روز همه مسلمان ها اومدن اونجا و یک رزمایش جدی بود. سال بعدش که سال هشتم میشه، یکی از قراردادها را، یکی از این توافقها را نقض کرد ابو سفیان. حمله کرد به یکی از طوایف مسلمین. پیامبر خدا فرمودن که چون این نقض عهد شده ما باید برگردیم به اینا حمله کنیم. پیامبر خدا لشکر کشی کردن، آمدن مکه و در جنگ مکه در سال هشتم پیروز شدن و مکه در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفت. ابو سفیان شکست خورد و فتح مبین اونجا آشکار شد. معلوم شد مذاکره‌ای که در اون مذاکره فتح مکه در بیاد، بگید این مذاکره خوبه. مذاکره پیامبر خدا در حدیبیه که اون آیات فتح نازل شد، توش فتح مکه در اومد. اما مذاکره‌ای که توش ذلت باشه، خاری باشه، بریم آقا همه یه مثلا هسته ایمونو بدیم تحویل دشمنو بیام و هیچی نگیریم و نتیجهش بشه هیچ، این مذاکره مطلوب نیست. که ما تجربه‌ای که داریم الان از اون مذاکره تجربه اینجوریه دیگه. بگیم رفتیم مذاکره، هسته ایمونو دادیم، آب سنگینو دادیم، مغز راکتورو پر کردیم، اورانیوم غنی شده 20%مون دادیم رفته و نمیدونم آب سنگینو دادیم رفته و همینطور این سانتریفوژا جمع کردیم، آخرش هم هیچی گیرمون نیومده، تراب اومده، توپ انداخته و پاره کرده ریخته دور. این چه مذاکره ایه؟ مذاکره اصلش حرام نیست. مذاکره اگر توش عزت مسلمین در بیاد، منافع مسلمین تامین بشه، هیچ مشکلی نداره. این اصل ماجرا که بعضیا شعار میدن مذاکره حرام است، نه واقعا مذاکره اساسا حرام نیست در اسلام. مذاکره حرومه که توش عزت مسلمین لگد مال بشه. این نکته اول. اما حالا واقعا این چیزی که ما الان داریم انجام میدیم از چه نوع مذاکره‌ایه؟ من خیلی روش فکر کردم که واقعا شبیه به مذاکراتی در صدر اسلام، آیا شبیه مذاکره صفینه، آیا حدیبیه، مذاکرات دیگه هست که حالا تاریخ نگارا مثلا میدونن تشبیه کنن. من اون چیزی که به نظرم رسیده در صدر اسلام شاید شباهتی به حدیبیه داشته باشه، نسبت مذاکرات دیگه نیست که امیرالمومنین مثلا در جنگ صفین یا مجبور بشه به پذیرش مذاکره در آخر جنگ و اون اتفاق توش در بیاد که مسلمان و مؤمنین شکست بخورن، اون نیست. در مذاکراتی که در انقلاب اسلامی انجام شده در طی 47 سال گذشته، باز این مذاکره هیچ شباهتی به مذاکرات قبلی نداره، اصلا یک چیز خاصیه، استثناست. آقای دکتر ابو طالبی که اینجا تاریخدان ما هستن، صادقان انقلاب اسلامی ما، استاد ما هستن، تشکیل دارن، میدونن واقعا تو 47 سال انقلاب اسلامی ما مذاکراتی که داشتیم، ببینید آیا شباهتی داره به این مذاکره، نداره. من دو تا نمونهش عرض میکنم. مثلا فرض کنید که الجزایر ما یه مذاکره داشتیم زمان بازرگان سر قضیه گروگونا، رفتن قرارداد امضا کردن، اونجا قرارداد این بوده که اموال ایران آزاد بشه، ما گروگونا رو آزاد کنیم. اونا گفتن اول شما گروگونا آزاد بکنیم، ما اینجا نوشتیم که شما بعد پولا رو میدیم. متن عربی، متن انگلیسی با متن فارسی دو تا بوده. تو متن فارسی رو نوشتن، تو متن انگلیسی نمواده بود. بعد اینا اومدن گروگونا رو آزاد کردن، بعد گفتن پول ما رو بده، گفتن که چیزی نیومده تو قرارداد، متن انگلیسی نیست توش. در بعضی مذاکرات دیگه هم اتفاق افتاد. بله مثلا اسنپ بک توش نبوده، نمیدونم فلان اینا نبوده. حالا ادعا میکنم من زباندانم و همه چی میدونم، ولی چیزی داخل این مثلا توافق گذاشته بودن که اساس این مذاکرات هوا میکرد، تمام حاصل و دستاوردهای اونو خراب کرد. نگه اون هر وقت میخواد برگرده و همه رو بزنه زیرش. بعد اول گفت نیست نبوده، بعد گفت که لحظه آخر بوده، ما داشتیم جمع جور میکردیم میرفتیم، این آقای فلان نمیدم ویتکوف نمیدم کی اومده فرانچسکو اومده وارد اینجا شده و اینجا یه چیزی اضافه کرده. اینا رو اول نبوده، ما خبر نداریم. خب این مذاکره اون نیست الان که آقا مثلا میگیم که آقا یه چیزی با زبان ندونیم. مثلا الان کسانی که رفتن اونجا ما حدود 85 نفر در تیم مذاکره کننده بودن. البته میدونی آمریکایی‌ها حدود 300 نفر اومده بودن، تیم اونا هم سنگین بود، ولی تیم ما حدود 85 نفر بودن. خب آدم هایی بودن زباندار بودن، یکی جای دکتر نبویانه که خب زباندانه، نماینده مجلس کمیسیون امنیت ملی است، بسیار حساس رو متون، همیشه جزو ناقدای اصلی برجام بود که خود متن انگلیسی برای مردم بخونه. و دیگرانی که در اون تیم حاضرن به زباندانن، آقای باقری کنی که خود ایشون رئیس تیم مذاکره کننده زمان آیت الله رئیسی بود، الان اینجا بود در این تیم. آقای قالیباف که رئیس مجلس هست و رئیس قوه است، یه شخصیت نظامی هم هست، در این تیم بود. و تعداد افرادی که هم نظامی بودن، همه آدم های تحصیل کرده، البته از تیم گذاشته هم یکی دوتا بودن، مثل آقای عراقچی، اونا که اونان وزیر خارجه بودن. تیم سنگینی است که رفته. و اتفاقا آقای قالیباف حتی توی مذاکرات به آقای ونس میگه که شما مدرکت مال کجاست؟ این تیمی که اینجا اومده اینا مدارکشون ایناست، از جهت علمی اینا بالا هم. شما میگید آقا تیمتون سوادش چقدره؟ ولی محکم با اینا برخورد میکنن. پس بنابراین ما در این مذاکرات اصلا شباهت با مذاکرات قبلی نداره. این برجام، در برجام ما در مذاکره همه چیز رو از رو زمین دادیم. او چی داد؟ چه تعهدی داد؟ ما همه رو زمین صاف کردیم، رفت آب سنگین رو دادیم، مغز رکتور رو پر کردن، سیمان کردن، اورانیوم غنی شده رو 20% رو دادیم رفت، اون نمیدونم 11 تن مواد غنی شده 3.5% 5% گرفتم بردن تهش گذاشتم برای ما 200 کیلو سانتریفیوژا جمع کردن، همه اینا رو زمین دادیم رفت. اصلا دو روزم تحصیل سلا نیست. کارمندای ریاست جمهوری هم بردن گفتن سانتریفیوژ بکنیم سر میدون انقلاب، هم آدم جمع کنید برید اونجا کارگران بکنم بزنن دو تو انبار، زود دیر میشه توافق. در مذاکرات اینجا الان ما رو زمین برای نیست چی بگی بدیم و ندادیم، الان شروع کردیم. ما تا اطمینان حاصل نکنیم این اتفاق نمیفته. اینجوریست که اونا با بگیم ما باید اینا رو بدیم تا حسن نیتمون را اثبات کنیم، بعد اون وقت آمریکا بیاد و ببینیم که حق ما رو چی میده چی نمیده. تو همین ماجرایی که الان رفتن دیدید مذاکرات به جایی نرسید، چون امتیاز ندادن برگشتن دیگه. بنابراین این اون نیست. نکته سومی که در مذاکرات برجام مردم طرفدار مذاکره بودن، مردم مذاکره میخواستن و لذا به کسی که ادعای مذاکره میکرد رأی دادن. اون وقت مثلا میگفتن آقای جلیلی و نمیدن تو مخالف مذاکره هم باشه، رأی نمیدیم. ما به کسی رأی میدیم که طرفدار مذاکره باشه. اون شیخ هم میگم من شیخ دیپلومات هم میرم درستش میکنم، کاری میکنم، هم سانتریفیوژ بچرخه هم زندگی بچرخه. به لذا مردم به این رأی دادن، خواست مردم مذاکره بود. الان دقیقا برعکس، مردم ما مذاکره بگید نمیخوایم. خیلی متفاوته. اون دولتی که سر کار اومده بود دولتی بود که برایند رأی کسانی بود که مذاکره میخواستن، بنابراین نمیشد غیر از این کاری کرد. آقا هم نمیتونست مخالفت میکنه. چرا؟ چون اگه آقا مخالفت مذاکره میکرد میگفتن ایشون نمیذاره کار درست بشه. ای بابا یه رئیس جمهور بهش رأی دادیم، شیخ دیپلمات سابقه داره، میخواد برسه همه تحریما رو برداره، آب خوردن درست میشه، همه چی درست میشه، فلان میشه، بهمان میشه، یا آقا نمیذاره. خب آقا اجازه بده متا محدود گفتم فقط هسته‌ای رو برو مذاکره کن، اختیار داری، نه اینکه بدی بره ها. بالاخره میتونید یه داد و ستدی در مذاکره داشته باشید، در صورتی که حق مسلم ایران در بحث هسته‌ای حفظ بشه، شما رو تحریم ها رو بردار، خطوط قرمزی هم تعیین کرد که البته بعضی از خطوط قرمز رو آقای روحانی‌ها ازش عبور کردن و عدول کردن. الان این شباهت اونجا نمیده. چرا؟ چون اولا مردم ما خواهان مذاکره نیستن، دولتی هم که ما در سر کار دولتی نبوده که شعار مذاکره بده، بگه من به خاطر مذاکره سر کار اومدم، اصلا شعار مذاکره دولت نداشته که سر کار. رهبر ما دنبال مذاکره نیست، نیروهای مسلح ما دنبال مذاکره نیستن و ما الان در اوج قدرتیم. یعنی 40 روز جنگیدیم، دشمن رو از پا در آوردیم، پایگاهاش رو زدیم، اسرائیلش رو زدیم، نابود کردیم، بالاخره حیفا و تل‌آویو و گلوله باران کردیم، موشک باران کردیم، اونا در موضع ضعف افتادن. ما در موضع چی هستیم؟ در موضع قدرتیم. آقای ما میگه که مردم میدان مذاکره، میدان خیابون و میدون رو ترک نکنید. چرا میگه ترک نکنید؟ میگه برای که این اهرم قدرت باید حفظ بشه. کسی اصلا فکر نکنه که بره اونجا یه چیز دیگه بگه. مردم باید تو خیابون باشن، مطالبه شون هم صفت و محکم باشه. ذره ای نباید از اصول که ما پای اون ایستادیم باید کوتاهیه. مردم باید بیان بگن. ما الان همین الان داریم میگیم آقای تیم مذاکره کننده، دولت محترم، مسئولین، آقای قالیباف، کسانی که دارید میدید برای مذاکره، بدونید ما مردم خواهان آنیم که تمام این مواد دهگانهی که شورای عالی امنیت ملی بیانیه داده پای اون محکم بایستیم.
الله مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل.
ما باید بیم تو خیابون بگیم. چرا آقا گفتن تو خیابون بمونیم؟ برای اینکه کسی از این غربگراها فکر نکنه که مردم رفتن خونه هاشون و حرفی بخواد داره بزنه بزنه. نه، اولا تیم عوض شده. اگه کسی هم حواسی داره میگه، دیدم یک کدیم ضد انقلابا توییت زده بود، نوشته بود این مردم بادم خیابون رو ول نمی کنن. با این حضور مردم ما نمیتونیم بریم اونجا که آقای ترامپ میگه بگیم مثلا بپذیریم. نمیشه. این مردم بادم تو خیابون فکر میکنم پیروز میدان در همه عرصه ها هستن، ول هم نمی کنن، هر شب میرن تو خیابون و این طرف حسابی ترسیده. پس حضور شما تو خیابون اثر داره. ولذا حضرت آقا تو این بیانیه سومشون هم فرمودن حضور شما یه روز سوخت موشکه، یه روز سوخت مذاکره است. باید تو خیابون باشی و باید هم مطالبه داشته باشی. ما طرفدار مطالبه ایم. نمیخوام بگم آقا اصلا نزن، آقا بی خود میگی. نه، شما راجب لبنان باید مطالبه داشته باشی، راجب همه این جبهه مقاومت باید مطالبه داشته باشی، راجب هرمز باید مطالبه داشته باشی، ده تا بندی که مبنای مذاکره مطالبه ما باید باشه. این اتفاقی که الان داره میفته در هیچ مذاکره ای مردم این گونه در صحنه نبودن. مردم رو وحشت میکنن دائما تو فضای مجازی، تو تلویزیون، اما جا ببینن چه اتفاقی داره میفته. نگرانن اگر یکی از اصول و مواد ما مورد خدشه قرار بگیره، مردم نگران میشن. نه نکنه میخواد کتا بیان. مثلا ماجرای لبنان که نقش شده، همواره مسئولین زیر فشار هست. به ما که تو خیامون را میدیم مردم میگه آقا اشکال میکنید، چرا جنان مسئله لبنان شما حرفی نمیزنید، چرا لبنان تنها گذاشتید؟ و همینطوری مردم دارن حرف میزنن. من نماینده دارم اینو منتقل میکنم، اون نماینده میبینه، اون مسئول میبینه، همه دارن. خود حضرت امام مجتبی خامنه ای عزیز خودشون تو بیانیهشون داشتن که من حرفای شما رو تو میدانهای شهر دارم میشنوم. درسته آقا رو ما نمیبینیم، ولی آقا شما رو میبینه. جمعیت میلیونی خیابونا رو حضرت آقا داره مشاهده میکنن. پیامهایی که داره منتقل میشه دارم میبینم. بنابراین مردم ما به عنوان یک مؤلفه قدرت در این مذاکرات تا نتیجه رسیدن، چه مذاکرات به نتیجه برسه، چه جنگ به نتیجه برسه، ما باید خیابون رو محکم نگه داریم.
الله اکبر. خامنه‌ای مرگ بر
مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل. این مؤلفه قدرت ماست. دومین مؤلفه قدرت ما که باید حفظ بکنیم موشکاست و پهبادار. این موشکا و پهباداری که امام شهید ما برای ما آماده کرد. دیدم دیروز یه آدم یه کراواتی ریشته رشیده که آدم باور نمی‌کرد این دیگه یه پرچم دست گرفته داره میره. دو حاجا با به ما گفته بودن آخوندا پولا نفت رو میخورن، حالا فهمیدیم نه دروغ میگفتن. اینا موشک میشد، ما خبر نداشتیم. ای کاش بیشتر موشک درست میکردیم. صدها شهر موشکی درست کرده تو کشور زیر کوه که تو این 40 روز هر چه اومد موشک زد بمبارون کرد. یکی شهر موشکی تو یزد ماه هر روز هواپیماهاش بدن میزدن تا موشکا رو میزدن به اونجا روی کوه. بعد پشترش که میرفت دوتا موشک شلیک میکردن، موشک ها زودتر میرسیدن اونجا. دیوانش کرده بودن به سنگین ترین موشک ها تو یزد میره، موشک های خیبر دو تونی یک و خورده ای تونی. خب این اصلا مردم یزد میگن آقا این چی درست کردن اینجا؟ ما یک بیست مثلا یک کیلو هم سنگ هم نیده اینجا جایی ببرن، یه شهر موشکی درست کردن اونجا. و این شهرهای موشکی در سراسر کشور وجود داره. اینا ما قدرت ماست، ما اینا نگه داشتیم. در ایام جنگ حاضر نیستیم سر این بحث و معامله بکنیم. امام شهید ما فرمودن موشک ناموس ماست، ما سر ناموسمون با کسی مذاکره نمی کنیم و اجازه ندار. و الا اون شیخ دنبال برجام دو و برجام سه و برجام چهار بود که اینا رو بره مذاکره کنه تحویل بده. و اون آقایی هم که بالاخره به رحمت خدا رفت گفت که دوره موشک گذشته و دوره گفتمان فرا رسیده، ولی حضرت آقا محکم پای موشک ها وایستاد. الان ما تو این 15 روزی که بحث آتش بس هست، ما باید تو همین فرصت موشکایی که شلیک کردیم دوباره باید جایگزین کنیم. و بچه ها دارن به سرعت کار میکنن اون همون زیر کوها. ما باید این مؤلفه قدرت رو محکم نگه داریم. مؤلفه قدرت سومی که باید نگه داریم هرمزه، که هرمز تو این تنگه هرمز تو این قرارداد به توافق هم اومده که مبنای مذاکره باشه. ما به هیچ وجه تنگه هرمز رو بها نخواهیم کرد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافقین و کفار. آقای دکتر فعال ایزدی صبحی که ما توافق آتش بس شد اومد تلویزیون حرف قشنگی زد، کارشناسیست معتبر، صبح آقا همه رو بلکن فقط تنگه هرمز، تنگه هرمز، تنگه هرمز. این گلوگاه آمریکاست که ما گرفتیم و داریم فشار میدیم. میدونید آمریکایی‌ها بعد از این بالاخره این تنگه هرمز ما هرچی فشار آوردن، حتی تو مذاکرات که در پاکستان بود چند تا ناوشکن آوردن که اینجا رو بشکنن، بعد دیدید تصویرش رو فرار میکردن، سپاه بهشون هشدار داد میزنیمتون و اینا به سرعت فرار کردن. اینا گفتن حالا ما میایم و تنگه هرمز رو محاصره میکنیم، نمیذاریم که ایرانی ها هم کشتیاشون تردد بکنن، نفتشون تردد بکنه، کاملا اینجا رو تحت کنترل خودمون قرار میدیم. هر کشتی هم که به ایران عوارض بده توقیفش میکنیم. ما قدرت داریم، ما نیرو داریم، میام اون جلوی تنگه هرمز با میستیم. امروز شما شاهد بودید که 4 تا کشتی ایران از اینجا عبور کرد و هیچ غلطی نتونست بکنه. فرمانده قرارگاه خاتم امروز غروب بیانیه داد. همیشه سخنگو بر میمد میگفت، خب سخنگو گاهی رجزم میخونه، ولی فرمانده قرارگاه خودش بیانیه بده خیلی معنا داره. گفت اگر شما این محاصره رو نشکنید ما صادرات و وارداتتون را چه در تنگه هرمز به خلیج فارس، چه در دریای سرخ و چه در دریای عمان کاملا مسدود میکنیم، به جلوش خواهیم گرفت.
الله اکبر،
مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اینا. هم خودشون میدونن اینا بلوف نیست. ایران رو که این 40 روز تجربه کردن، فهمیدن اینجوری ما شعار بدیم. نه، ما شعار نمیدیم، ما عمل میکنیم. و دیدن که ما وقتی گفت امام شهیدمون جنگ و منطقه‌ای میکنیم، که دو منطقه‌ای شد. وقتی پایگاهاتون رو میزنیم دیدید زدید، وقتی گفت ناف میزنیم میزنید، با کس شوخی نداریم. الان اینا باورشون شده، میان پای میز مذاکره، به اون مواد ملتزمی مذاکره میان. نمیاد نیستیم. یه بندی از مذاکره که الان خانم‌ها با آقایون همه نگرانشن، بند جبهه مقاومت لبنان. الان از سوال آوردم که میگن ولی به لبنان سوال زیاد دارن. بالاخره ما چرا کوتاه اومدیم تو بحث لبنان؟ همه دوست دارن راجع به لبنان بدونن قضیه از چه قراره. یه صلوات بفرستید. اولا بدونید لبنان فرزند ایرانه. ایران از فرزندش نخواهد گذشت. مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافقین و کفار. همه میدونید اصلا حزب الله لبنان نطفش توی دفتر حضرت امام راحل بسته شد. 5 نفر از بزرگان که از جمله آقای سید عباس موسوی شهید، سید نصرالله شهید، اینا بودن، اومدن اونجا، امام حزب الله رو درست کرد. فرمود شما برید هسته اولیه درست کنید. اما از اینکه هیچ خبری نبود تو لبنان، پولش بابن درستن اینا کار کردن اونجا. حزب الله لبنان دست بچه شیعه نبود، یه سازمان عملی بود، یه خیلی ضعیف بود. امام درست کرد حزب الله را و فرمود تا من زنده ام پولش رو خواهم داد. 2 تا مجموعه را در زمان جنگ تحمیلی که دیگه ما پول تمام آورده بودیم، 2 تا مجموعه رو امام فرمودن من بودجهشون رو قطع نمی کنم، بلکه باید افزایش بدیم. یکی مؤسسه امام خمینی آیت الله مصباح بود، یکی هم حزب الله لبنان. این دو رو فرمود بودجهش رو باید افزایش بدیم و افزایش هم دادن. خود آقایون دفتر امام هم بارها گفتن حزب الله، خود امام تا زنده بود پولش داد. بعدش هم حضرت آقا حزب الله لبنان رو همواره تقویت کرد. این حزب الله حزب الله اومد نیست. حزب الله یک حزب الله سیاسی تنها نبود. حزب الله یک مجموعه نظامی است. شما ببینید 40 روز با ما جنگیده با دشمن، هنوز داره از موشک شلیک میکنه. یعنی اون شهرهای موشکی که شما دارید، حزب الله چند برابرش اونجا تو لبنان داره. انواع موشکایی که داره بیچاره میکنه اسرائیل رو. الان 7 روز آتش بس شده، اسرائیل نپذیرفته آتش بس رو، همینطور حزب الله لبنان داره میزنه. در طول این جنگ 40 روز بیش از 150 تا تانک مرکابا رو که مهم پیشرفته ترین تانکای دنیاست، بچه های ما زدن، حزب الله زده. بنابراین حزب الله رو ایران حزب الله کرد. اساسش مال ایران هستن، به خودش تشکیل شد. پولش کی داد؟ کی مسلحش کرد؟ کی حمایت سیاسیش کرد؟ همش خودشون هم میدونن اصلا غیر جدای از ما نیست. حزب الله حزب الله فرزند ماست. مگه میشه پدر مادری از بچه‌شون بگذرن؟ منتها الان بحث اینه، در این شرایط ما به هیچ وجه سر حزب الله نمیدیم مصالحه کنیم. بگه آقا شما حزب الله هر تا میخواد بکن، ما خودمون رو کشیدیم رفتیم بیرون، خودمون نجات بدیم و قتلگاه درست کنیم برای اونا. این نیست قضیه. همین الان ما در این توافق که داشتیم گفتیم جبهه مقاومت از یمن گرفته، بچه های عراق، اونا با ما بودن دیگه، 8 شهری، بچه های لبنان و همه مقاومت منطقه تعرض به هر کدامشون تعرض به جمهوری اسلامی و این به معنای نقد آتش بس ترقی میکنه. این تو نیست. به عراق بزنید به ما زدید، به یمن بزنید به ما زدید، به حزب الله بزنید به ما زدید. اونجا تو توافقنامه این آمده. لحظه ای هم که خواستیم ایران حرکت بکنه، اونا قول دادن که توقف و آتش متوقف شده و حرکت کردن. منطقه خب بعد دوباره نقض کرد اسرائیل. اسرائیل دنبال این بود که این توافق نقض بشه، چون واقعا وضعیتش اینه. من نگید که آقا اسرائیل که با آمریکا یکی هست. بله یکی هست. ناتو با آمریکا یکی بود یا نبود؟ بله ناتو عضو آمریکا، عضو ناتوه. الان تو این جنگ اعضای ناتو اومدن به جنگ ما؟ نشد. چرا نیومدن؟ اختلاف افتاد توشون. گفتن ما وارد جنگی نمیشیم که ترامپ شروع کرده. و الانش هم دوره امروز نخست وزیر انگلیس گفته ما هرگز برای باز کردن تنگه هرمز نخواهیم آمد. ما وارد این جنگ نخواهیم شد. هر چی میخوان بگن. ببینید بین جبهه ناتو اختلاف افتاد. احتمال این که بین حتی اسرائیل و آمریکا هم یه اختلافی افتاده باشه هست. ببینید میمون خیلی بچه‌شو دوست داره، وقتی که میاد اینجا داغ باشه میشینه روش، بعد بچه‌شو میذاره زیرش میشینه روش تو خودش نسوزه. الان اسرائیل رفته زیر ماتت آمریکا و وضعیتش به این سوسگار بدبختی افتاده و میگه که آقا من میخوام این نفس کنم نا. ایران چی میگه؟ ایران الانش هم رها نکرده. ما همین الان هم داریم حمایت سیاسی میکنیم، همین الان هم حمایت مالی میکنیم، هم داریم همین الان تسلیحات میرسونیم بچه های اسرائیل، هم سیاسی هم اقتصادی مالی و تسلیحاتی به بچه های اسرائیل میگیم بزنن و دارن میزنن. اتفاقی که امشب داره میفته اینه، بعد از اینکه ایران به شدت وایستاد گفت ما مذاکره دیگه نمیاد مگر آتش بس در لبنان بگید برقرار بشه. حالا امشب یه خبراییست، الان که ما نشستیم مجلس امنیتی و نظامی اسرائیل در حال برقراریست، در حال برگزاریست. آمریکا داره فشار میاره بهشون، میگه باید آتش بس رو بپذیری، تو نپذیری ایران نمیاد پای کار و ما بیچاره میشیم، این تنگه هرمز رو بیچاره میکنه، تو هم باید بپذیری. داره فشار میاره بهشون. حالا اگه تو این شرایط اسرائیل امشب آتش بس لبنان رو بپذیره، یعنی یه پیروزی بزرگی برای ایران و برای حزب الله لبنان، و خدا خواست اسرائیل در مقابل حزب الله کوتا بیاد و این پیروزی برای حزب الله ثبت بشه بعد یه هفته، و این برای انتخابات آینده لبنان هم بسیار موثره. خب این هم ما الان داریم رصد میکنیم. امروز بدونید آقای فرمانده نظامی پاکستان باشد اومد با هیئت اینجا درخواست که یه دور دوم مذاکرات انجام بدید. ایران میگه ما باید تمام شروطمون محقق بشه و در این باب که ما باید الان تضمینی داشته باشیم که وسط مذاکرات دوباره نزنن زیر میز و جنگی رو آغاز بکنن. همه اینها داده دیده میشه. آقایینی که واقعا دارن اداره میکنن و در رأس همه اونا فرمانده کل قوا امام سید مجتبی عزیز ما، کاملا اوضاع رو دارن رصد میکنن. مطمئن باشید ما اون چی که وظیفمون هست اینه که در خیابون بمونیم، محکم به مطالبه کنیم، بخوایم مطالبه کنیم، بگیم ما لبنان رو از ایران جدا نمیدونیم. اینا بگیم، شعارامون هم بگیم، خوبه این شعارا. ولی این که مثلا بگیم که آقا مذاکره حرام است و نمیدونم آتش بس دی لبنان خیانت است به قرآن و نمیدونم، نه اینا اهل خیانت نیستن. این تیمی که الان داره میره یه تیم جدیدی است، اصلا ربطیمون نداره و شخص حضرت آقا داره این کار رو به سرعت انجام میده. اگر دشمن در مذاکره تسلیم خواسته ملت ایران شد، مطالبات ما رو دادن، بدون جنگ رسیدیم. اگر نشد ما چیزی از دست ندیم. مردم تو خیابون، نیروهای مسلح ما تو این 15 روز تجدید قوا هم کردن آماده و تنگه هرمز گردن ترامپ رو گرفتیم، خدا هم که در رأس همه این هاست که اصلی ترین مؤلفه قدرت ماست با ماست و یعنی سرک الله نصرن عزیزا و خدایی که جنود آسمان ها و زمین داره ولله جنود السماوات و الارض با ماست. خود امام شهید ما گفت ان معی ربی، این قدرت خدا شکست ناپذیره. بنابراین چه با مذاکره به اهداف برسیم چه با جنگ، ما تا به نتیجه قطعی نرسیم و دینی دشمن رو بر خاک نمالیم دست بر نخواهیم داشت.
الله اکبر، الله اکبر، خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین، مرگ بر اسرائیل.
عرض من تمام، اگر کسی سوالی داشته باشه در خدمت هستم.